اینا میپرسم تو این دو سال و نیمه این آقای روحانی چی کار کرده؟ اعدامامون کمتر شده که بیشتر شده، بگیره به بندامون کم شده که بیشتر شده، گرونی که قربونش برم هر روز داره قیمت پیاز پیروز 1500 تومن بود الان شده 4000 تومن. چی کار کردن این آقای روحانی که ما باید برشون رای بدیم؟
سعی کنید که به لیست اصلاح طلبان و لیستی که آقای رفسنجانی برای مجلس خبرگان ارائه داده رای بدید تا شاید مدرنیته بتونه پیروز بشه و برنامه ها پیش بره و جناح ارتجاعی که جامعه رو به عقب برمیگردونه و سیستم کره شمالی میخواد ایجاد بکنه کند بشه و آهسته آهسته بدون خشونت و با پرهیز از هر گونه خونریزی بتونیم به جایی برسیم.
فریب این باندبازی ها و تلاطم ها و درگیری ها نخورید. همه این ترفند ها و چند دستگی ها فقط به خاطر گرم کردن تنور انتخابات و کشوندن ملت پای صندوق های آرا. اونایی که باید انتخاب بشن و برن مجلس از دو سال پیش انتخاب شدن. رأی مردم نقشی در سرنوشت اونها نداره.
اگه هفته اسفند در خانه بنشینم و در این انتخابات هر چند غیر آزادانه هست شرکت نکنم، کاری میشه مثل 8 سال قبل که مجلس دست عده تندرو بوده و هر چیز خودشون میخواستن تایید کردن و غلام حلقه به گوش خامنه ای بودن. پس من باید شرکت کنم و با رأی دادن به کسانی که معتدل در هستن ندارم که این تندروها دل واپس هستن و کسانی که میلیاردها اختلاس کردن و سرش پوشوندن به مجلس را پیدا کنن.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. در ادامه گزارش ویژه انتخابات را از هانا کاویانی خواهیم شنید درباره اهمیت این دو مجلس.
دو انتخابات هفتم اسفند ماه اولین آزمون برگزاری انتخابات برای دولت حسن روحانی است. دو انتخابات حساس. از یک سو تکلیف کرسی‌های مجلس شورای اسلامی برای 4 سال دیگر مشخص می‌شود. مجلسی که در این 2 سالی که از آغاز به کار دولت حسن روحانی گذشته کشمکش‌های تندی با قوه مجریه داشته است. از سوی دیگر انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار است برگزار شود. مجلسی که اگرچه در این سالها نقشی بیشتر تشریفاتی داشته اما با پررنگ‌تر شدن سوال آینده رهبری در ایران روند شکل‌گیری انتخابات برای تعیین اعضای آن با حساسیت بیشتری در این روزها دنبال می‌شود. در دقایق پیش رو سعی داریم به این پرسش بپردازیم که صف‌بندی و آرایشی که این انتخابات رقم خواهد زد چه تأثیری در توازن قوا در ایران و رابطه نهادهای قدرت با یکدیگر دارند. آنچه که امروز در عرصه سیاسی کشورها با عنوان تفکیک نهادهای قدرت به 3 قوه مجریه، مقننه و قضاییه شاهد هستیم، ریشه در تفکر گروهی از فلاسفه قرنها پیشتر از جمله مونتسکیو دارد. او در سال 1748 در روح القوانینش درباره تفکیک سگانه قوا نوشت: آزادی سیاسی یک فرد آرامش خاطری است که او درباره امنیت خود دارد. برای آنکه این آزادی به دست آید لازم است که حکومت هم همان گونه شکل گیرد که گویی فردی از دیگری نمی ترسد. این تفکر زمینه ساز آن چیزی شد که به نوعی امروز در اصل 57 قانون اساسی هم دیده می شود. بنابراین اصل قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه. قوایی که مستقل از یکدیگر عمل می کنند اگرچه بخش مهمی از اصل 57 ناقض تفکری است که بسیاری از فلاسفه علم سیاست با آن می‌خواستند تفکیک قوا وسیله‌ای برای مقابله با دیکتاتوری شود. در اصل 57 قانون اساسی ایران قوای سگانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت عمل می‌کنند. اگرچه رهبر جمهوری اسلامی ایران در نهایت تعیین کننده سیاست‌های کلان در ایران امروز است، اما در روزمره عرصه سیاسی در ایران قوای سگانه به نوعی تفکیک شده عمل می کنند و در عین حال بر عملکرد دیگری تأثیر می گذارند. در ماهایی که پشت سر گذاشتیم، عملکرد مجلس و خصوصاً برخی نمایندگان آن برای بررسی توافق هسته‌ای نمونه ای از کشمکش بین دو قوه مجریه و مقننه بود. بازداشت یا فشار بر فعالان اجتماعی، روزنامه‌نگاران، ایرانیان دو تابعیتی و برخی دیگر از پرونده‌ها توسط بسیاری از تحلیلگران رقابت قوه قضایی ایران با قوه مجریه و دولت حسن روحانی ارزیابی می‌شود. از همین رو هم انتخابات آینده ممکن است نقشی در برقراری تعادل یا برهم زدن آن در قوای سگانه و همچنین سایر نهادهای قدرت داشته باشد. احسان مهرابی که سالها در ایران خبرنگار پارلمانی بوده و امروز در آلمان اقامت دارد، از تجربه خود در این باره به رادیو فردا میگوید:
انتخابات مجلس در مواردی منجر به تغییر آرایش سیاسی و توازن قوا به صورت مستقل شده، به طور مثال در انتخابات مجلس پنجم که صف‌بندی‌های سیاسی موجود را تغییر داد و یا حداقل در فضای عمومی اونها را علنی کرد. گاهی هم انتخابات مجلس به تنهایی نمیتونه توازن قوا و آرایش سیاسی را تغییر بده و در واقع در ادامه همون آرایش سیاسی موجود هست.
در این روزها و هفته ها در محافل سیاسی هم بازار گمانه‌زنی درباره آرایش مجلس آینده شدت گرفته است. آرایشی که تعیین کننده رابطه دستگاه قانونگذاری با سایر نهادهای قدرت خواهد بود. یکی از این تخمین‌ها که بیشتر شنیده می‌شود این است که آرایش مجلس پیش رو آنچنان تغییر اساسی نکند، اما با رویکرد راست میانه به قوه مجریه نزدیک‌تر شود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در این باره معتقد است:
من حدسم این هست که در انتخابات آینده ترکیب مجلس خیلی دگرگون نخواهد شد در مجموع، یعنی دست بالا رو باز هم نیروهای راست سنتی و جریانات محافظه‌کار نزدیک به رهبر در دست خواهند داشت، اما ممکنه بخشی از جریانات افراطی جای خودشون رو به نیروهای معتدل‌تر و اصلاح طلب بدن. بنابراین یه مقدار از نیروی راست افراطی کاهش پیدا خواهد کرد و مجلس با دولت شاید همکاری بیشتر بکنه. همچنین در برابر یک کتازی قوه قضایی خوب مجلس خیلی نیروی نداره.
اگرچه گروه دیگری از تحلیلگران هم هستند که تجربه دولت کنونی را پیش زمینه تغییر در مجلس شورای اسلامی آینده می‌بینند و معتقدند که شعارهای اعتدالگرایانه دولت حسن روحانی می‌تواند آرایش مجلس آینده را دگرگون کند. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا از جمله این افراد است.
مهمترین مسئله این هست که راست افراطی که با مخالفت با برجام خود نمایی کرد در سال گذشته، تقریبا تمام زمینه خودش رو در جامعه از دست داده، برخلاف سال 90 که یک تازه میدان بود و تونست تعداد قابل ملاحظه‌ای از کرسی های مجلس رو در خلایی که به وجود آمده بود بعد از رویدادهای 88 دست بیاره. ولی اکنون با به میدان آمدن مردم، با تغییر روحیه در طیف اصلاحی اعتدالی کشور و علاقمندی اونها به شرکت در انتخابات و پاسخ مثبت مردم به کارهایی که انجام دادند این طیف از جمله برجام، به نظر میرسه که در انتخابات آتی اون طیف، یعنی راست افراطی، محلی از اعراب نتونه برای خودش پیدا بکنه. در مورد طیف میانه در جناح اصولگرا هم باید گفت که اونها تونستند با تا حدی جدا کردن حساب خودشون از طیف افراطی موقعیت مستقلی رو رقم بزنن برای خودشون، از جمله تصمیم آقای لاریجانی هست به اینکه مستقلن شرکت بکنه در انتخاب. ارزیابی من این است که ترکیب مجلس دهم با ترکیب مجلس نهم متفاوت خواهد بود و این تدبیر شورای نگهبان برای اینکه تا اونجایی که ممکنه مجلس دهم رو هم شبیه مجلس نهم بکنه، این با پاسخ مردم مواجه خواهد شد، پاسخ منفی مردم مواجه خواهد شد.
اما نهادی که از آن با عنوان مجلس شورای اسلامی یاد می شود و یکی از قوای سگانه در ایران است، اگرچه نهادی است که اعضای آن توسط مردم برگزیده می شوند، اما با توجه به آنکه نهادهای عالی تری از جمله رهبر جمهوری اسلامی، شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام بر تصمیمات آن نظارت دارند، از جمله نهادهای پرقدرت در نظام جمهوری اسلامی به حساب نمی آید. اما رضا علیجانی در پاریس با یادآوری اینکه آرایش پارلمان در سطح توازن قوای ملی آنچنان مثمر ثمر نخواهد بود، معتقد است که این تأثیر در مقیاس‌های محلی با اهمیت قلمداد می‌شود.
شهرستان ها ما بیش از نیمی از نمایندگان مجلس از شهرهای میان تک نماینده هستند. در شهرها امام جمعه، سپاه و دولت اینا سه ضلع قدرت هستند. حالا نماینده اگر همسو باشه با سپاه و امام جمعه، فضای شهر بسته تر هست و آرایش نیروها رو اونجا تحت تاثیر قرار میده در مقیاس محلی. ولی اگر متفاوت فکر کنه و یه مدار همسو مثلا با دولت کنونی باشه، میتونه یه توازنی ایجاد بکنه. یا نیروهای جوانتر، جنبش دانشجویی، زنان و غیره تو منطقه میتونن از نماینده و به هر حال میزان نسبی قدرتش استفاده بکنن برای طرح خودشون.
در کنار این کارکرد، آقای علیجانی کارکرد مهم دیگری نیز برای مجلس شورای اسلامی برمی‌شمارد.
مجلس یه تأثیر مهمی که داره فضاسازی در کشور هست. میتونه با فضاسازی های سیاسیش یه مدار راحت تر بکنه کار دولت رو. مثلا اگه برجامی در مجلس به اصطلاح همسوتر با دولت بود بهتر پیش میرفت، یا یه جاهایی مثلا امثال آقای مطهری بیشتر بشن و بتونن تأثیر بذارن.
علی مطهری از جمله نمایندگان مجلس بوده که در سالهای اخیر و خصوصا پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 صحبت‌هایش در صحن علنی مجلس همواره خبرساز شده است. او از جمله نمایندگان اصولگرایی است که بارها درباره موضوعاتی چون حصر خانگی رهبران معترضان انتخابات سخن گفته است. بازخورد اجتماعی اقدامات نمایندگان مجلس و توازن قوای اجتماعی موضوعی است که فرخ نگهدار در بریتانیا نیز بر آن تاکید می‌کند.
در بُعد اجتماعی قطع نظر از اینکه شورای نگهبان چقدر حسب بکنه، یک تعادل قدرت تازه به لحاظ شمار آرا، یعنی ما چقدر هستیم، شما چقدر هستید، چقدر طرف طیف اصلاحی اعتدالی هست، چه مقدار طرفدار سیاست های دولت هست و چه میزان طرفدار مخالفان سیاست های دولت هست. در بدترین حالت من فکر کنم توازن قوای اجتماعی شمارش، حالا تعداد صندلی ها و تعداد کرسی های مجلس خبرگان و مجلس شورا رو نمیگم، توازن آرا میان کسانی که به رأی مردم انتخاب شدند بین جناح اصولگرا و جناح تندرو و جناح‌های اعتدالی افراطی. به نظر من توازن قوا در عرصه اجتماعی یک دگرگونی بزرگی رو بعد از هفته اسفند به نمایش خواهد گذاشت و این تغییر روحیه مردم رو موجب میشه، به اونها شجاعت میده و اجازه میده که در حرکات بعدی گام‌های بعدی رو بردارن.
در کنار انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز هفتم اسفند، رای دهندگان ایرانی همچنین باید انتخاب مهم دیگری را نیز رقم بزنند. رای دهندگان باید فقهایی را به مجلس خبرگان رهبری بفرستند تا این مجلس به مدت 8 سال بنابر اصل 107 قانون اساسی به وظیفه خود که تعیین و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی است عمل کند. عملکردی که در این سالها نمود آنچنانی نداشته، اما اهمیت آن در توازن قوا در سالهای پیش روی جمهوری اسلامی میتواند تعیین کننده باشد. رضا علیجانی در پاریس.
ما اگه به مقطع انتخاب رهبر میرسه، به علت تمرکز قوای شدیدی که به لحاظ حقوقی و همینطور حقیقی در نظام جمهوری اسلامی در رابطه با رهبر وجود داره، تغییر رهبر میتونه به شدت موازنه قوا رو کاملا دگرگون بکنه. همچنین میتونه از یه جناح قدرت رو به جناح دیگه منتقل بکنه. در انتقال رهبری از آقای خمینی به آقای خامنه‌ای، یک جریان سیاسی که بالا دست بود به حاشیه رونده شد و یه جریان دیگه به مرکز قدرت به اصطلاح رسید. هرچند هر دو رهبران افراطی بودن، حالا اگر فرض کنیم مجلس خبرگان بتواند یک رهبری یه مقدار متفاوت و میانه رو سر کار بیاره، چون رئیس قوه قضاییه تحت به اصطلاح تحصیل رهبر هست، شورای نگهبان به همین شکل، سپاه پاسداران، صدا و سیما، اینها به شدت میتونه فضای سیاسی رو متفاوت بکنه و شاید بزرگترین فرصت برای بزرگترین رفرم در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی باشه. جمهوری اسلامی که تا حالا اصلاح طلبی رو در حد رئیس جمهور و وزیر و وکیل تجربه کرده، ولی در حد رهبر تجربه نکرده. اون چیزی که در بلوک شرق مثلا در شوروی سابق با خروشچف و بعد از مدت‌ها با گورباچف افتاد.
و همه این پیشبینی‌ها بستگی به این دارد که فهرست نهایی نامزدهای انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری چگونه شکل گیرد. اگرچه عرصه سیاسی هم مانند سایر عرصه‌ها همواره تغییر پذیر است.